سلام بر رفقای گرمابه و گلستان، همراهانی در همه دوران. امید به اینکه حالتون خوب که نه عالی باشه. گفتم گرمابه و گلستان، واقعا یادش به خیر اون زمانی که خبری از استخر و سونا نبود، بلکه هر محله‌ای واسه خودش گرمابه داشت. یه زمانی حمام عمومی، یه زمانی حمام نمره، کسب و کاری بود واسه خودشا. البته هنوز هم هستند این حمام ها، ولی شکل و شمایلشون عوض شده و اسم و رسمشون، وگرنه ماهیتشون همونه. مثل همین حمام‌های سنتی که نه فقط در ایران دیده میشه، بلکه در بسیاری از کشورهای همسایه مثل ترکیه، ارمنستان و آذربایجان هم هست. با این ماجرای کرونا و پس لرزه‌های بعدش به نام زیرسویه‌های کرونا، اینقدر رعایت بهداشت سفت و سخت شد که برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استخر و حمام سنتی در مکان‌های عمومی ملغا شد، مثل خیلی از کسب و کارها که در این مدت آسیب دیدند. اما طبیعتاً برای حفظ هر صنفی لازمه که اتحادیه اون صنف درد دلها، مشکلات و معضلات صاحبان این مشاغل رو در جلساتی مطرح کنه تا راه حلی پیدا بشه، که گاهی با یک همفکری ساده میشه به حل اون مشکل رسید، گاهی هم باید به مراجع دولتی رجوع کرد تا همکاری صورت بگیره. مثلا تسهیلاتی ارائه بشه، ساماندهی رخ بده و خیلی ماجراهای دیگه. به همین خاطر امروز بناست بریم سراغ اتحادیه گرمابه و حمام سنتی و ماساژ. اتحادیه‌ای که مطمئنم خیلی ازش چیزی نشنیدید.
سلام، امیدوارم خوب و خوش باشید. توی این بخش میخوام بپردازم به اتحادیه حمومای سنتی که چقدرم اخیراً تعدادشون دوباره زیاد شده و به علاوه اون ماساژ و سونا. با من حمید پارسا همراه باشید. از وقتی که آدم ها یادشون میاد نظافت و رسیدن به سلامت و بهداشت شخصی تو دستور کارشون بوده، به خاطر همینی که از قدیم الایام داشتن یه حموم خوب از ویژگی‌های یه خونه خوب بوده و خیلی همون وقتی می‌خواستیم یه خونه رو بخریم یا اجاره کنیم حتما به حموم اونم سر می‌زنیم که یه وقت کوچیک و حتی اصلا زشت نباشه. باستانشناسا که سرشون درد می‌کنه واسه این چیزا، بعد از کلی تحقیق و تفحص و جستجو به این نتیجه رسیدن که ساخت حمومای عمومی از دوره هخامنشی تو ایران رایج شده. بعد این اتفاق بیشتر رخ داد، به شکلی که تو عهد صفوی فقط 272 تا حموم عمومی تو شهر اصفهان ساخته شد. یکی از چیزای جالبی که تو حمومای عمومی دیده میشد اون زمونا همون خزینه است و نمونه الان شبیه همون جکوزیای خودمونه. تو حمومای عمومی خزینه دار سنت ها و آدابی رو از قدیم رعایت میکردن که بعضن حتی جنبه ضرب المثل هم پیدا کرده. سونا هم اولین بار توسط فنلاندی ها ابداع شد. تاریخچه حضور سونا تو کشور خودمون هم طولانیه، ولی تو دو سه دهه اخیر میزان توجه به اون خیلی بیشتر شده. بریم سراغ بخش بعدی برنامه. بفرمایید لطفاً.
در شغل آزاد امروز همراه شما هستیم. میخواییم بریم سراغ اتحادیه گرمابه و حمام سنتی و ماساژ. شما شنوندگان عزیز اگر در این زمینه پرسشی دارید میتونید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه 30036-37 و تلفن 2265-2525 بپرسید. اگر هم از اعضای این اتحادیه هستید و با مسائل و مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنید، ما آماده هستیم که این مسائل و مشکلات رو بازتاب بدیم. از طریق همون راه‌های ارتباطی برای ما یا پیامک بفرستید یا اینکه تلفن بزنید. و اما بریم سراغ مهمان محترم برنامه که الان در استودیو حضور دارن، آقای سید مهدی سجادی نیری، رئیس اتحادیه حمام سنتی، ماساژ و سونا. آقای سجادی نیری، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی، همکارانتون و تمام شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای سجادی نیری، با تغییر سبک زندگی خیلی از ماها دیگه شاید تجربه اون حمام‌های سنتی قدیمی رو نداشته باشیم و میشه به طور قطع به یقین بگیم در خیلی از خانه‌های کشور عزیزمون همه حمامی رو دارن که برای نظافت و رعایت بهداشت در داخل خانه‌هاشون از حمام‌ها استفاده می‌کنن. مثل قدیم دیگه مراجعه نمی‌کنن به یک مکان عمومی به عنوان گرمابه یا حمام عمومی، ولی خب می‌بینیم که شکل و شمایل این حمام‌ها عوض شده، نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری دیگر از کشورها، و چقدر خوبه که ما اون روش سنتی رو بیایم وفق بدیم با شرایط حال امروز. و خب می‌بینیم که خیلی از هموطنان عزیزمون دارن استفاده می‌کنن از حمام‌های سنتی که داره به شکل امروزی اداره میشه، یا از استخرها، سوناها و موارد این چنینی. بریم و آشنا بشیم با اتحادیه شما، ببینیم این اتحادیه شامل چه مواردی میشه در این زمینه.
من اول این مطلب رو خدمت حضرت عالی و شنوندگان عرض کنم که در واقع استخرها جای حمام‌ها رو نمیگیرن و همینطور حمام‌ها جای استخرها،
هر کدوم جای خودش.
دقیقاً، یعنی واقعا حمام نیاز اولیه انسان‌ها هست، در حالی که استخرها بیشتر بحث تفریحی و ورزشی را در واقع به عهده داره. حمام‌ها همونطوری که فرمودید یک نوستالژی بسیار شیرینی در ذهن ایرانی‌ها، مخصوصاً قدیمی‌ها ایجاد می‌کنه.
حالا از اون زمان که بگذریم و بیایم به زمان حال، الان چه کردید شما در اتحادیتون برای اینکه بتونید یک چنین فضایی رو برای هموطنان خوبمون مهیا بکنید؟
خب مستحضرید که در واقع شاید 90% مردم عزیز ایران در واقع از نعمت حمام در منزل برخوردارن. اون 10% در واقع میتوان گفتش که پایین ترین دهک های جامعه هستند که به هر حال شامل کارگرهای فصلی، کارگرهای میادین تره‌بار و همچنین بعضی از شهرستانی هایی که مسافرن به صورت گذری عبور میکنن از تهران در واقع، و یا حالا مستاجرینی که در واقع از نعمت حمام برخوردار نیستن از این حمام های عمومی استفاده میکنن. ولی الان در واقع ما حمام عمومی که همه دور هم جمع میشدن استحمام میکردن به نوعی نداریم، و اگر باشه در سطح شهر یک دونه بیشتر نیست، ولی الان حمام‌ها به صورت نمره‌های خصوصی در واقع، چون اصلا توجیه اقتصادی هم نداره، و اینکه اون فضای به اون بزرگی که یک حمام حدود 700-800 متر داشت که دو تا حمام عمومی مردانه و زنانه داشت و یک قسمت مخصوص نمره‌های خصوصی بود، الان فقط از نمره‌های خصوصی استفاده میشه و معمولاً عمومی‌ها تعطیل هست.
بله، چه تعداد واحد صنفی زیر مجموعه شما هستن؟
الان در واقع یه چیزی حدود 40 تا حمام فعال در سطح تهران، به غیر از شمیرانات و شهرده، به غیر از این دو منطقه ما حدود 40 تا، آمار دقیقش حالا بین زیر 40 تاست، ولی حدود 40 تا حمام فعال در سطح تهران داریم.
و تعداد استخرهایی که زیر مجموعه اتحادیه هستن؟
استخرها در واقع زیر نظر تربیت بدنی هستن، با اینکه ما دو رسته صنفی سونا و ماساژ را هم جواز می دهیم که خود همین دو رسته در استخرام استفاده میشه، ولی متاسفانه با اینکه درخواست کردیم که استخرهای خصوصی زیر نظر ما باشن و این تأکید قانون نظام صنفی است، هنوز موفق نشدیم استخرهای خصوصی را در واقع عهده‌دار بشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. فرصتی میگیریم از همکاران خوبم و بعد با ادامه برنامه شغل آزاد در خدمتتون هستم.
شغل آزاد، یه همنشینی دوستانه با شما از هر سنفی که هستیم. یه گپ و گفت صمیمانه با کسبه باصفای بازار. شغل آزاد با مشاغل تولیدی و خدماتی و نشستن پای درد دل هاشون.
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید در برنامه شغل آزاد. امروز میخواییم با اتحادیه ی حمام سنتی ماساژ و سونا آشنا بشیم. در خدمت مهمان محترمی هستیم، جناب آقای سید مهدی سجادی نیری، رئیس اتحادیه ی حمام سنتی ماساژ و سونا، که ایشون از تعداد رسته ها و اصنافی که زیر مجموعشون هستن برای ما گفتن. و حالا ما میخواییم بریم سراغ موضوع مهمی که شاید مورد توجه بسیاری از شما باشه، دوست داشته باشید تو این رسته ها فعالیت بکنید، به این زمینه ها علاقه مند باشید. ببینیم که اگر کسی بخواد حمام سنتی برپا بکنه یا اینکه واحد سونا و ماساژ راه اندازی بکنه، چه مراحلی رو باید بگذرونه، از مجوز گرفته تا دیگر روندهای اداری که باید طی بشه. آقای سجادی نیری، خواهش میکنم بفرمایید.
بزرگواری، بحث این استش که متاسفانه حمام ها به واسطه دو مشکلی که حضرت عالی هم فرمودید، بحث آب و گاز و آب بها و گاز بها، الان واقعا توجیه اقتصادی ندارن، لذا حمام ها روز به روز کاسته میشه از تعدادشون و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. با اینکه من این خطر را همیشه به همه مسئولین خصوصا دوستان وزارت بهداشت اعلام کردم که ما دوست داشتیم که آب بها و گاز بها انقدر کم بشه که ما بتوانیم در واقع به همه دهک‌های پایین به حد اعلا در واقع سرویس دهی کنیم. این نتیجه،
یعنی الان تقاضا وجود داره برای این حمام‌های سنتی، ولی در واقع گردانندگان این حمام‌ها به دلیل مسئله مشکلات مالی که از طریق پرداخت بهای آب و گاز بهشون تحمیل میشه، از شغل صرف نظر میکنه.
ببینید، الان این توضیح رو خدمتتون بدم که نرخ حمام ها الان تا امروز ساعتی 60,000 تومانه. باور کنید وقتی که قبض آب و گاز پرداخت میشه، حقوق کارگر پرداخت میشه، برای صاحب کار چیزی نمیماند، لذا اصلا دیگه نمیشه تشویق کرد که آقای صنف پر درآمد بیاید این سمت. ولی بسیار پر ارزشه و پر برکت، به خاطر اینکه واقعا با سلامتی مردم ما طرف هستیم. خصوصا عرض میکنم که من به عنوان رئیس اتحادیه دوست داشتم یه شخصی که هفته یک دفعه از حمام استفاده میکنه، هفته 3 دفعه استفاده میکرد. این برای خودش و برای جامعه و بهداشت جامعه بسیار مفیدتر بود اگر این اتفاق میفته. ولی قیمت ها برای دهک پایین، برای 60,000 تومان یک ساعت استحمام، خب به نظر خود من هم
خب ما الان میخوایم از مجوزها صحبت بکنیم. انشاءالله توی بخش دیگه ما در خصوص مسائل مشکلات بیشتر صحبت میکنیم. اول مجوزها رو بگید، ما انشاءالله باز در اون زمینه با شما صحبت میکنیم.
مجوزها الان چند ماهیه که در واقع سایتی به نام مجوز.ir که زیر نظر وزارت دارایی هست، در واقع مربوط به ما، این سه رسته را درخواست میدن، وارد سایت میشن، مدارکی که میخواد در واقع بارگذاری میشه، از جمله قرارداد اجاره یا مالکیت یه ملکی که سندش باید اداری باشه، و خود سیستم به طور اتوماتیک و به طور اتوماسیون استعلاماتی را از بهداشت برای بهداشت محیطش، از دارایی و از اماکن میگیره. یعنی شخص دیگه نیازی نیست کاری بکنه، در واقع میرود حضور پیدا میکند توی کافینت، مدارکی که اون سایت میخواد بارگذاری میکنه و اقدام میکنه برای صدور مجوز.
چقدر بعد این مجوز ها مثلا اگر بخوایم از نظر زمانی بگیم، حداقل چه مدت زمانی بعد این مجوز صادر میشه؟
ببینید، این در واقع سایت تازه راه اندازی شده، خیلی سخته
یه مقدار
جا نیفتاده، این که من در زمان دقیقش رو بگم. اگر قبل بود و دست اتحادیه بود، میتونم بگم در عرض نهایت این استعلامات و شخص همت میکرد یه ماه و نیم میتونست جواز بگیره. الان من نمیدونم، گاهی اوقات سیستم قطع میشه، گاهی اوقات سایت ها جوابگو نیستن، بستگی داره. اگر سایت ها به صورت ما منظم جوابگو باشن شاید بشه یه ماه هم جواب گرفت.
آقای سجادی نگیری اشاره کردید که بخش سونا در واقع بخشی هست که زیر مجموعه شماست، استخرها به مجموعه شما مربوط نمیشن.
درست.
حالا اگر کسی مثلا بخواد استخری رو احداث بکنه که در اون مجموعه استخر سونا هم داشته باشه، این مجوز رو باید از دارایی بگیره؟
خودش نه، بله از این سایت ورود پیدا کنه، ولی در واقع متولی استخرا کلا سازمان تربیت بدنی است.
یعنی در واقع دو بخش جدا میشه، برای استخر باید از تربیت بدن
بله،
مجوز
بگیره،
برای بخش سونا از دارایی
بله.
ولی میتونن که یک واحد مستقل سونا دقیقا داشته باشن؟
یعنی یک واحدی، مثال میگم، یک واحد ماساژ با شرایط قبل اینطوری بود 40 متر جا باشه، یه واحد اداری باشه، دیزاین و طراحیش هم در واقع طراحی ماساژ باشد، تخت باشه، اتاق نشیمن انتظار باشه، این میشد واحد ماساژ که خدمات ماساژ رو میداد. واحد سونا هم همینطور یه چیزی بود 100 متر ضوابطش بود، به هر حال سونای خوش، سونای بخار، اینها این علت اینم که سونا در واقع زیر نظر ما بود، الان هم هست، ولی علتش این بود که تو خیلی از هتل ها شما سونای تنها داشتید، دقت میکنید، سرویس سونای تنها بود، هتل ها سوناهای زیر نظر اتحادیه بود، الان اونا هم نیست. یعنی در واقع یه هتل اگر 5 تا واحد صنفی مثلا طلا فروشی هم داشته باشه، نمیدونم آرایشگاه هم داشته باشه، سونا هم داشته باشه، فقط لازمه یک جواز کسب کنه، همون جواز هتل را، و با اون جواز هتل در واقع همه این واحد صنفی را میتونه در واقع داشته باشد، نیازی هم به اخذ جواز اونجا نیست. لذا مجوز در واقع سونا الان دیگه ما صدور جدید نداریم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. فرصتی میگیریم از همکاران خوبم و بعد با ادامه برنامه شغل آزاد در خدمتتون هستیم.
شغل آزاد، اگر شغل آزاد دارید، عضو صنف یا اتحادیه هستید، جایی نرید، همین جا جای شماست. شما میتونین مشکلات صنفی خودتون رو با ما در شغل آزاد در میون بذارید. فقط کافیه در سایت رادیو اقتصاد و یا در پیام رسان آیگپ روی نمایی شغل آزاد کلیک کنین و اطلاعات و مشکلات خودتون رو در بخش های مربوطه وارد کنین تا در کوتاه‌ترین زمان به درخواست های صنفی شما با حضور مسئولین اتحادیه ها و اصناف در برنامه شغل آزاد رسیدگی کنین. رادیو اقتصاد .ir
رادیوی شغل آزاد. شنوندگان عزیز، متشکریم از اینکه ما رو همراهی میکنید. در خدمت آقای سید مهدی سجادی نگری، رئیس اتحادیه حمام سنتی ماساژ و سونا هستیم. با توضیحات ایشون با این اتحادیه بیشتر آشنا شدیم و حالا در ادامه میخوایم بریم سراغ مسائل و مشکلاتی که این اتحادیه و اعضای محترمش با اون دست به گریبان هستن. آقای سجادی نگیری اشاره کردید به این که در حال حاضر برپایی حمام‌های سنتی چندان به صرفه نیست و حالا خب در زمینه ماساژ و سونا هم شرایط خاص داره میطلبه که افراد بتونن چنین مکانهایی رو احداث بکنن. فکر میکنید که راهکار رفع این مشکلات چی هست؟
خب در مورد حمام‌ها در واقع تنها موردی که میتوانیم پیشنهاد بدیم بحث تقلیل قیمت آب‌بها و گازبها هست که بزرگترین.
یعنی میخواید بگید برای این صنف استثناء قائل بشن؟
قطعا اگر این کار را بکنن،
معافیت هایی در نظر بگید؟
بله، حالا معافیت نه، ولی
تخفیف.
در واقع در سال 89 بعد از اجرای هدفمندی رانه ها آب‌بها 30 برابر افزایش پیدا کرد و گازبها 10 برابر. یعنی گاز متر مکعب 7 تومن شد 70 تومن و این درست سال 89 این اتفاقات افتاد و آب در واقع متر مکعبی 25 تومن اون موقع شد 800 تومن که الان خب خیلی بیشتره. عرض میکنم واقعا این در واقع صنف با توجه به این که نیاز مبرمی حس میشه تو جامعه، حتی الان با کمبود آب در سطح تهران و اینکه در واقع سازمان آب تعهدی برای تأمین آب برای طبقات 4 و 5 نداره، یعنی 4 به بالا نداره، خب قطعا خیلی از موارد طبقات بالا دچار کمبود آب میشن، یا باید حالا تدابیری بیندیشن یا الان در واقع بیان از حمام‌های سطح شهر استفاده کنن. این به غیر از در واقع مواردی بوده که از کارگرا و غیره از حمام استفاده می‌کنه. یعنی الان در واقع
خیلی از افراد رو هم داریم که از شهرهای دیگه برای کار مراجعه می‌کنن.
احسان، بله. دقیقاً
اینا
هست.
هم نیاز دارن که
کاملا درست. اینا هم هستن. یعنی به نظر میاد هی در بازار یه ذره نیازش بیشتر حس میشه. کم نمیشه که بیشتر میشه.
پس از همین حاله باید به فکر بود.
دقیقاً، یعنی این شاید تنها موردیه که ما همیشه گفتم آقا 40 تا حمام هیچ جای این سطح شهر نیست، اگه این 40 تا را آب بهارا و گاز بهارا تقلیل بدن ما واقعا میتونیم هم بهتر سرویس بدیم و هم در واقع قیمت هامونو کم کنیم.
گفتگو هم کردید با مسئولان در این
ما خصوص. مدام مکاتبه میکنیم، البته اونها هم به هر حال میدونید اونا هم دلایل خودشونو دارن. درسته. یعنی نمیشه گفت اونا حق ندارن، ولی اگر نگاه کنیم تو دوتا کفه ترازو بذاریم قطعا ما حرفمون سنگین تر و منطقی تره. بحث ماساژ ما تنها رسته‌ایه که میتونم بگم با کمترین هزینه میتونی یه شغل را بندازی، خیلی هم خاطرخواه داره میونه جوونا و خیلی هم به نظر من، چون من حقیقت رشته تحصیلی تو دانشگاه فیزیوتراپی بوده، الان دارم میگم ما مردم سالممون واقعا گاهی هفته یه دفعه نیاز به ماساژ رو دارن.
حالا اگر شنوندگان عزیزی که از مجموعه های در واقع اتحادیه استفاده میکنن، حالا چه در زمینه حمام های سنتی، چه سونا، چه ماساژ، و خدایی نکرده با در واقع نارضایتی روبرو هستن، اینها چطور میتونن این اعلام بکنن به اتحادیه و بتونن پاسخ بگیرن؟ اگر شماره ای هم دارید
بفرمایید. بله، شماره اتحادیه 88 44 60 69 و 88 40 64 28. قطعا ما وظیفه داریم در واقع به هر دو مورد یا هر سه مورد رسیدگی کنیم. بحثی کسی دستش که قطعا اعتراضات یا از واحد جوازدار در واقع هستش و شکایتی وجود داره که اون مسئولش ما هستی و رسیدگی میکنیم، ولی اگر واحدی جواز نداشته باشه و شکایتی ازش بشه و در واقع جز رستای ما باشه، اون وقت ما درخواست پلوم میدیم و با هماهنگی با اماکن نیروی انتظامی واحد رو پلوم میکنیم.
درود بر شما آقای سجادی نگیری. پیامکی داریم از یکی از شنوندگان عزیزمون 09301285، گفتن که آقای کارگرانی که در مجموعه های شما مشغول به کار هستند بیمه هم میشوند؟
حمام ما الان برخلاف قدیم که بسیار کارگر زیادی را میطلبید استفاده بکنیم، الان اینطور نیست. ما فقط به یک کارگر نیاز داریم، یک کارگر همه کار را میتونه انجام بده. ما معمولاً کار شکل شمایلش طوریه که از نیروهای بازنشسته استفاده میکنیم، چون جوانان خیلی حوصله این که بیان بشینن توی حمام از ساعت 7 صبح تا 8 شب بشینن در واقع جوابگو باشن خب سخته. این بیشتر میتره به افراد مسن، ولی خب قطعا واحدهای مثل ماساژ که جوان هستن اگر نیرو جوان استفاده کنن، بله از خدمات بیمه استفاده میشه و تامین اجتماعی.
بریم سراغ پیامک بعدی. 09126002 گفتن که حداقل هزینه برای ایجاد یک مکان برای سونا چقدره؟
برای سونا را مشکلی که از این هستش که سونا رو باید حتما مالکیت از خودتون داشته باشید،
یعنی اجاره نمیشه
که یه واحد اجاره شما بخواید طراحی سونا بکنید هزینه میلیاردی داره و اصلا نمیسرفه. بله، مثل حمام، شما حمام رو حتما باید یه جایی از خودتون داشته باشید. ماساژ اینطور نیست، عرض کردم در واقع طراحی راحتی داره و هزینه بالایی هم نمیخواد، ولی سونا و حمام ها رو نمیتوانی، هزینه های میلیاردی داره.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوبتون آقای سید مهدی سجادی نگیری، رئیس اتحادیه حمام‌های سنتی، ماساژ و سونا که در برنامه امروز حضور داشتید. برای شما و همه همکاران عزیزتون آرزوی توفیق و سربلندی داریم.
بزرگوارید، ممنونم از شما.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز شغل آزاد رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه و در برنامه‌های بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. مردم ایران، خانوم‌ها، آقایان، سلام به شما. اما ازتون میخوام که نقد و نظری اگه درباره برنامه پنجره اقتصاد دارین تماس بگیریم با شماره تلفن 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. نظر خودتون رو از این طریق منعکس بکنید. 162، شماره روابط عمومی، بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور. و اما موضوعی که امروز میخواییم درباره اون صحبت بکنیم، بحث ظرفیت‌های تولید انواع سیم رابط و سه‌راهی هست. سه‌راهی هایی که بسیار پرکاربرد هست در دهه‌های اخیر با وسایل الکترونیکی که به جمع ما در خانه و اداره و محل کار اضافه شده. میخوام که شما شنونده عزیزم با ما همراهی داشته باشین در ارتباط با موضوع برنامه تولید انواع سیم رابط و سه‌راهی. موضوعمون هست، شما بگین که سه‌راهی که استفاده میکنید